بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، بحث در صورت ثانیه بود که استرار به یکی از این دو تا کاسه پیدا کرده ولی معین نیست، هر کدوم رو بخورد رفع عطش میکنه، و از این طرف هم علم اجمالی دارد به نجاست احدهما. اینجا یکی را که برای رفع استرار بخورد، اون شرب دیگری برایش جایزه یا جایز نیست؟ علم اجمالی به کلی مرده یا فقط راجع به یکیش که به خاطر رفع استراره مرده؟ راجع به دیگری هنوز علم اجمالی سر جاش زنده و اجتناب را از اون دیگری واجب میکنند. بعد صاحب کفایه فرموده که نه، اینجا علم اجمالی از کار میفتد، یکی را به خاطر استرار میخورم، اون دیگری هم بر من جایز میشه که شرب. برهانش مقدمه از سه، برهانش مرکب از سه مقدمه هست. اول، تکلیف علت تامه لوجوب الموافقت القطعی. علم اجمالی علت تامه برای وجوب موافقت قطعی، یعنی تا وقت علم اجمالی زنده باید موافقت قطعیش واجب باشه. جایی که دید موافقت قطعیش واجب نیست، معلومه که اونجا علم اجمالی زنده نیست، از اثر افتاده. یکی. ثانیا، ان المعلول هنا ساقط وجوب موافقت قطعی، اینجا قطعا واجب نیست که این آقا از استرار بمیره و از هیچ کدام این دو تا کاسه آب نخوره. برای رفع عطش قطعا اینجا اجتناب از زردو واجب نیست یقینا. ثالثا، یستحیل سقوط المعلول بدون سقوط الا، محاله که معلول ساقط بشه، یعنی وجوب موافقت قطعی از بین بره ولی علم اجمالی سر جاش بمانه. حتما علم اجمالی از اثر افتاده، اینجا از کار افتاده هم. فینتجو از این ستا مقدمه انه لابد من الالتزام بسقوط العلم الاجمالی بالتکلیف، علم اجمالی به حرمت از بین رفته. خب وقتی رفته دیگه هیچ، این یک کاسه که به خاطر استرار، اون دیگری هم چون علم اجمالی نیست، تا بر ما اجتناب از او واجب باشه. لابد من الالتزام بسقوط العلم الاجمالی بالتکلیف، و ذلك بارتفاع التکلیف. و ای علم اجمالی به نجاست که هست، می فرماید بله علم اجمالی و نجاست داریم، ولی علم اجمالی به حرمت نداریم، حرمتی هیچ کدامش حرمت نداره. خب وقتی حرمت وجود نداشت، علم اجمالی به حرمت هم وجود نداره. و ذالک به ارتفاع تکلیف، که بر حرمت برداشته شده. خب وقتی حرمت نبود اصلا فلا تکلیفه، حرمت شرب در این دوتا کاسه وجود نداره تا ما بهش علم داشته باشیم. مع الاسترار المفروض و برد و بعد ارتفاع تکلیف و حرمت، و این کانت تکلیف و محتملا فی الطرف الاخر، در اون طرف دیگر، در اون کاسه غربی که کاسه شرقی رو ما اختیار کردیم به خاطر رفع استرار، در اون کاسه غربی چی؟ در کاسه غربی خب احتمال میدیم که اگر در واقع نجس باشه حرمتش هم باقی، منتهی احتمال حرمته، علم به حرمت نیست. و بعد ارتفاعی، و این کانت تکلیف محتملا فی الطرف الاخر، در طرف دیگری احتمال هست، ولکنه حین اذن احتمال بدویون، احتمال بدویه مؤمن عنه بالعسل، که در امان انسان از این احتمال بدوی بواسطه عسل که براعت باشه، از اون دیگری براعت از حرمتش جاری می تومش. اینم فرمایش صاحب کفایه. والجواب عن ذلك، جواب از این استدلال صاحب کفایه، سه چهار تا جواب میگیم. خوب توجه کن. جواب اول، به منع علیت العلم الاجمالی بالتکلیف لوجوب الموافقه. اولا کی گفت علم اجمالی علته؟ علت نیست، ولذا ممکنه بعضی جاها موافقت قطعیش از بین بره در اثر مانع، ولیکن خود علم اجمالی به حرمت باشه. این کی گفته علم اجمالی علت؟ یکی. ثانیا، بأن ارتفاع وجوب الموافقة القطعية، این که برداشته شده وجوب موافقت قطعیه، منتها این موافقت قطعیش یعنی ارتکاب یه دانه جایز شده. این جواز یه دانه به خاطر چی آقا؟ به خاطر استرار یا به خاطر جهل؟ به خاطر استرار دیگه. علم اجمالی علته که جایز نیست به خاطر جهل جایز نیست، نه این که علته که به خاطر هیچ چیزی دیگر هم جایز نیست. علم اجمالی علیتش فقط راجبه جهل، یعنی این دوتا کاسه ای که علم اجمالی به نجاستش داری، جهل به هر کدام بالخصوص مانع نمی شود. یعنی علم اجمالی علته که از نگاه جهل از هر دو باید اجتناب کنی، اما از نگاه استرار اجتناب از یکی جائز نیست. علم اجمالی سر علیت خود باقی مانده. شما در مقدمه دوم این بود که علیت نتیجه این بود که وقتی معلول ساقط شده باید علیت هم، ما میگم نه اینجا علیت ساقط نشده، معلولم ساقط نشده، وجوب موافقت قطعی هم الان هم هست. یعنی در این دو کاسه از نگاه جل واجب الاجتناب هر دو، منتها از نگاه استرار نیست یکی. خب این یکی به خاطر استرار واجب الاجتناب نشده، اون دیگری چی؟ بگو. و در او که استرار نداریم، وقتی استرار نداریم از نگاه جل، علم اجمالی الان هم علته، علته برای هر دو، هم از نگاه جل این جایز نیست، هم از نگاه جل. و بما این که در این کاسه شرقیه علتی دیگر آمده جایز کرده، در اون کاسه غربی علتی دیگر نیامده، پس اجتنابی از او واجب میشه. علیت هم باقیه، علم هم باقیه، اجتناب هم از اون کاسه واجب. بأن ارتفاع وجوب الموافقت القطعیه، برداشته شدن وجوب موافقت قطعیه‌ای که اون ناشی شده من العجز، به خاطر عجز اون وجوب موافقت برداشته شده، و به خاطر استرار لا ينافي العلیه المذکوره، این منافات نداره که الان علم اجمالی هم خود علم است و هم علت تامه برای وجوب موافقت قطعیه هست. چرا؟ لان المقصود منها، برای اینکه مقصود از اون موافقت قطعیه که علم اجمالی علت اون است، عدم و امکان جعل شک مؤمنن. میگه در این کاسه هم شک دلیل نمی شود، امان نیست برای شما، در اون کاسه هم شک امان نیست. الان هم علم اجمالی همینه میگه، میگه نه این کاسه شک برای شما امانه، نه در اون کاسه، ولی در این کاسه استرار امانه. خب اون کاری با علم اجمالی نداره، اون منافات با علیت علم اجمالی نداره. لأن الوصول بالعلم تامون. چرا شک در هر کدام از این دو تا کاسه امان نیست؟ به خاطر که علم اجمالی داریم، علم اجمالی تام بیان گویا، وقتی بیان بود پس جهلی به خصوص اون کاسه و جهلی به خصوص این کاسه، این دو تا جهل امان شده نمیتونه. الان هم علم اجمالی میگه جهلی به این دو تا کاسه هیچ کدامش امان شده نمیتونه به خاطر من علم اجمالی. ولا ينافي ذلك، و این منافات نداره که علم اجمالی جهل را از امان بودن در هر دو بیاندازه، بگه در هیچ کدامش جهل امان شدن نمیتونه. و ولیکن در کاسه شرقی وجود مؤمن آخر، مؤمن دیگر وجود دارد که وهو، اون مؤمن دیگر عبارت است از عجز، کما هو المفروض فی حالت الاضطرار. فرض ما در حالت اضطرار اینه که ارتکاب اون یک کاسه که جایزه به خاطر ارتکاب اون کاسه شرقی که جایز شده به خاطر اضطرار، برای اینکه اگر نخورد آقا از تشنگی جان میدهد، میرود به جهنم. ثالثاً جواب سوم، لو سلمنا فقرات البرهان، کل این سه تا مقدمه که در دلیل صاحب کفایه آمده هر سه تا را چی کنیم؟ قبول کنیم. مع ذلك این سه تا مقدمه ثابت نمیتواره که اون کاسه غربی هم ارتکابش بر ما بگو جایزه. بگو فرض کن علم اجمالی ساقط شد، فرض کن بگو که بله وجوب موافقت قطعی از بین رفته، پس وقتی این رفته و وجوب موافقت قطعی که رفته، باید علیت علم اجمالی هم از بین بر، علیتش نمیره مگر اینکه خود علم اجمالی از بین بر. همه اینها را قبول کردیم، لکن رفتن تا رفتنه، میگیم علم اجمالی ساقط شده، علیتش از بین رفته، منتها اطلاقش نه اصلش، اصلش از بین نرفته. اطلاقش به این معنا که میگه اجتنابی از اون نجس معلوم واجب نیست در صورتی که همون نجیس معلوم را شما برای استرار اختیار کنید. ملتفتین؟ در صورتی که همون نجیس معلوم را برای استرار اختیار کنید. خب اینجا اگر یه دانه را خورد یقین دارد که اصلا حتی یعنی مخالفت احتمالی هم نشده، برای که یه دانه به خاطر رفع استراری از دو حالت خارج نیست. اونا کدوم دو حالت آقا؟ یا در واقع اینی رو که اختیار کرده اون نجس واقعیه که به خاطر استرار از بین رفته، یا اینکه اون نجس واقعی نیست، پاک واقعی رو خورده، بازم اینجا مخالفتی در کار نیست. پس در ارتکاب یه دانه اصلا احتمال مخالفت نیست. اما اگر بعد از یه دانه اونم مرتکب شد، اینجا قطع به مخالفت پیدا میکنه، نه احتمال مخالفت، قطع به مخالفت پیدا میکنه و مخالفت قطعیه علم اجمالی به هیچ شکل جائز نیست. چجور قطع پیدا میکنه آقا؟ بگو گیر کرد آقا. گفته بود که به شرطی که همون تنها اون حرام را نجس را مرتکب بشی را برداشته شده حرمتی، و الا اگر هر دو را مرتکب بشی حرمت اون نجس معلوم برداشته نشده. و وقتی برداشته نشده هر دو تا را مرتکب شد، در ضمن نجس واقعی را مرتکب شده و در این صورت حرمتش هم برداشته نشد. حرمت اون به خاطر استرار کی برداشته میشه؟ بگو. یه وقتی است که میگیم به خاطر استرار مطلقا برداشته شده، چی بعد از او کاسه دیگر را بخوری؟ بگو. یا وقتی میگم نه، ارتفاع حرمت به خاطر استرار از او مشروطن برداشته شده. مشروط به چیه برداشته شده این حرمت؟ به شرطی که او رو تنها مرتکب بشی. همین تنها معنیش اینه ترک دیگر. اما اگر دیگری رو ترک نکردی حرمت اونم برداشته نشد. خب وقتی حرمتی او برداشته نشده هر دوتا رو مرتکب شد، یقین پیدا میکند که حرمت را انجام داد، میشه مخالفت قطعیه. این همون تعبیر است که دوتا بزرگوار مثل محقق نائمی و محقق عراقی اینجا تعبیر کردن به توسط در تنجیز. گاه علم اجمالی توصیف در تنجیز میکنه، یعنی نسبت به یکی منجزه، نسبت به یکی منجز، نسبت به هر دو اگر شد منجزه، نسبت به یکی اگر شد منجز بگو نیست. اینو میگن توسط در. بگو. ثالثا لو سلمنا فقرات البرهان الثلاث فهی انما تنتج، این نتیجه میدهد لزوم التصرف، که لازم ما تصرف کنیم در اون نجس معلوم، منتها بر نحوی تصرف کنیم که تنها باشد، یکی را مرتکب بشیم، در این صورت حرمتش برداشته. اما اگر دوتا رو مرتکب شدیم، نه، حرمت اون نجس معلوم برداشته نمیشه. الا نحوین لا یکون الترخیص فی تناول احد الطعامین، که نبوده باشد ترخیصی در تناول یکی را. حالا یکی را که اجازه داده، طور اجازه داده در یکی، خوب توجه کنها برای دفع استرار، که این نبوده باشد ترخیصی در یکی اذنن فی ترک الموافقت القطعیت له، اذن در ترک موافقت بگو قطعیش نباشد، که موافقت قطعیش را ترک کن. نه، موافقت قطعیه را هم ترک نکن، مع ذلک یه دانه بر شما جایزه. اما اگر دو را انجام دادی قطعی به مخالفت میشه، قطعی به مخالفت هم که جایز. خب این چجوری آقا که ترخیص در اون یکی بدهد و این موجب اذن در ترک موافقت قطعیم نشود؟ می فرماید ببین قدرت خدای ها، یکی را انجام بده، نه مخالفت قطعیه نه مخالفت احتمالیه، اصلا هیچ کدامش نیست، یقین داریم که این جایزه، هیچ گونه احتمال مخالفه، احتمال حرام در کار. اگر دو تا را انجام دادیم یقین به مخالفت پیدا میکنیم. عجیبه ها، ملتفیدن یا نه؟ یکی را انجام بده قد داریم که مخالفت نکردیم اون نجس واقعی را، قد داریم. اگر دو تا را انجام دادیم یقین پیدا میکنیم که حرام واقعی را انجام دادیم. این عجیبه، اینه میگن توسط در تنجیز. و ذالک، این چی جور مولا اجازه داده؟ خوب توجه کن. و ذالک یحصل، و این جور که اذن ترخیص در یکی هم بدهد، مع ذالک اذن در ترک موافقت قطعی هم نباشد، هیچ صدمه به علیت علم اجمالی نخوره. الانم میگیم علم اجمالی علت تامه برای وجوب موافقت، بگو قطعی ها نه احتمالی ها، علت تامه برای وجوب موافقت. خب شما میگن اگر علت تامه برای وجوب موافقت قطعیه، پس نمیتونه شارع در یکی اجازه بده. ما میگیم در یکی طور اجازه داده که صدمه به این وجوب موافقت قطعیه، بگو اصلا نخورد صدمه. خب چی جوریه؟ این جوره. و ذالک یحصل، و این حاصل میشود این جور ترخیص مولا به سبب رفعیت از اطلاق تکلیف لحالت واحده. اون نجس معلوم شربش حرامه الا در یک صورت حرام نیست. اون در کدام صورت اگه حرام نیست آقا؟ این که همون نجس را برای رفع اضطرار تنها مرتکب بشه، در این صورت حرمتش از بین میرود. لحالت و هی حالت تناول الطعام المحرم وحده من قبل المکلف المصدر، در این صورت شرب اون نجس واقعی حرام نیست، اما مع ثبوته، اما اون شرب اون نجس واقعی حرام، حرمتش باقیه فی حالت تناول کل الطعامین، اگر هر دو کاسه را مرتکب شد و یه دانش در واقع یقینا نجسه، و چون که نجسه حرمتش هم برداشته نشده، پس یقینا در ضمن این دوتا حرام واقعی را هم مرتکب شده. فمع هذا الافتراض، اینجور اگر فرض کردیم نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه اینه اذا تناول المکلف المستر العالم اجمالا، اگر تناول کرد مکلفی که مستر رو از این طرف علمی به نجاست احد همام داره، اجمالا علم داره، اذا تناول احد الطعامین، یکی از این دوتا رو خورد فقط، لم یکن، اینجا قد دارد که مخالفتی نشده، نه مخالفت احتمالیه نه مخالفت قطعیه. وقتی مخالفت احتمالیه نشد، خب وجوب موافقت قطعیه سر جاش میمونه. الانم میگیم موافقت قطعیه این علم اجمالی، بگو واجبه. اینجا موافقت قطعیه و هر دوتاش با ترک هر دویه، نه با ترک یکی، در ترک یکی هیچ چیزی بار نمیشه. بله، اذا تناول المکلف المستر العالم اجمالا احد الطعامين فقط، لم يكن قد ارتكب، ای اصلا مرتکب نشده نه مخالفت قطعیه را نه مخالفت احتمالیه را، علی الاطلاق به هیچ وجه مخالفت بگو نکرده. علم اجمالی میگفت کاری نکن که مخالفت بشه با علم اجمالی، میگم من یقین دارم که این کار من مخالفت با علم اجمالی اصلا، بگو من گیر کرده نیست. چرا نیست آقا؟ برای اینکه یه دانه رو برداشت، کاسه شرقی رو برداشت و خورد، ای از دو حالت خارج نیست، یا اینکه این همون نجس واقعیه، و اگر نجس واقعی بود چون که مستر شده بهش برای رفع اضطرار میخورد اینه، اون وقت حرمتش برداشت، یا اینکه نجس واقعی اون مانده، خب این اصلا در واقع نجس نبوده و در واقع حرام بگو نبوده، پس این یقین دارد که این شرب یه دانه بر من بگو قطع و جواز داره. خب وقتی قطع و جواز داره، هیچ گاهی مخالفت با علم اجمالی نه مخالفت احتمالیش گفته میشه نه مخالفت قطعیش. و اما اگر پشت سری کاسه شرقی غربی را هم مرتکب شد، و اذا تناول کل الطعامین فقد ارتکب، این آقا یقین پیدا میکند که قطعا حرام را انجام دادم، حرام بالفعل را ها، فقد ارتکب مخالفت قطعیه، مرتکب بشد مخالفت قطعیه را برای تکلیف معلوم. اینجا مخالفت احتمالیه نیست بلکه مخالفت قطعیه، برای اینکه در فرض اتیان هر دو حرمت اون نجس واقعی از بین نرفته، پس در ضمن اتیان هر دو اون حرام واقعی را هم مرتکب شده و قطع پیدا میکنه، فلا یجوز، همچون چیزی جائز نیست. نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این شد که در فرضی که اضطرار به احد هما دارد، در اینجا ارتکاب هر دو جائز نیست، به خلاف صورت اولی که اگر اضطرار به احد هما معین پیدا کرده، اونجا گفتیم ارتکاب هر دو جائز می شود. اما در این صورت ارتکاب هر دو جائز نشد. اینه میگن توسط در تنجی. خب اینم که تموم شد، رسیدیم به مطلب سوم. اصل بله بحث قدر جامع ما، بحث اساسی این بود حالات زوال علم اجمالی. این حالات زوال علم اجمالی گاهی اینه که این علم اجمالی خود به خود از بین میره، یقین پیدا میکنیم که اون علم اول ما اشتباه بوده. گاهی اینجوریه. یکی از جمله حالات زوال علم اجمالی انحلال العلم الاجمالی بالتفصیلی، منحل شدن علم اجمالیه باسته علم تفصیلی. لكل علم اجمالي سبب، برای هر علم اجمالی سببی هست. و سبب تارتن یکون مختصا فی الواقع، گاهی مختص در واقع، در واقع به طرف معینه من اطراف العلم الاجمالی، یعنی اون معلوم بالاجمال ما فی علم الله معینه ها. یک قطره نجاست از بالا ریخ آمد بین این دوتا کاسه که پهلوی هم بود، بین یکیش واقع شد فی علم الله، که معلومه که فرض که در کاسه شقی. پس نجس واقعی چی آقا اینجا فی علم الله؟ کاسه شرقیه، ولی ما نفهمیدیم، ما دور بودیم متوجه نشدیم، برای ما شد اجمال و تردد که آیا در شرقی افتاده یا در غربی. ولی در واقع چی آقا؟ در واقع ترددی در کار نیست. یکی و اخرى تكون نسبته الى الطرفين او الاطراف على نحو واحد. و گاهی این سبب علم اجمالی نسبتش به یک طرف اگر دو کاسه باشد، او الاطراف اگر سه کاسه باشد، على نحو واحده. یعنی اینجا معلوم بالاجمال حتی در واقع و فی علم الله و در پیشگاه خدا هم تعین ندارد، برای اینکه نسبت این علم اجمالی به این دو طرف على حد بگو در واقع على حد واحد. بله ها؟ بله چرا نمیشه؟ بله فی علم الله میشه. حالا مثالش رو گوش کن. بله و مثال الاول اونی که فی علم الله معینه اینه، این انترا جناب عالی دیدی قطره دم، یک قطره دم را که تقع فی احد الانائین، واقع شد در یکی از این دو تا کاسه. اینجا معلومه که اون قطره دم خود در یکی از این دو تا افتاده، یا در شرقی افتاده فی علم الله یا در غربی. پس نجس اون نجس واقعی معلوم و معین. بله ولا تمیز الانا بالذاب، و تو تمیز داده نتوانستی این کاسه ای که این قطره بهش واقع شد، فتعلم و اجمالا پیش شما تردد پیدا شد به نجاست احد الانائین. و سبب این علم اجمالی چی آقا؟ علم اجمالی به نجاست احد ما پیدا کردیم از چی سبب؟ از ریختن اون قطره دمی که از بالا ریخت، نفهمیدیم توی کدوم کاسه تا اینه. وهی فی الواقع، و اون قطره ای که افتاده از بالا خود در واقع مختصه به یکی از این دو تا کاسه، اون دیگه در حال تردد فی علم الله اون قطره مردد نیست، مختصتون به احد الطرفین. و یمکن ان تؤخذ قیدا فی المعلوم، و امکان دارد این که اخذ بشه بله قید در معلوم، همون قطره دم قید در معلوم اخذ بشد به این معنا، به ان نقول، به ان تقول اینی اعلم اجمالا، علم دارم اجمالا به نجاستین، به یک نجاستی که او نجاست ناشعتین نشعت گرفته از قطره دم آنچنانه ای که رأیتها، ملتفیدین دیدم من اون قطره را، اون قطره را دیدم ولیکن تشخیص ندادم که در کدوم کاسه افتاد. کیف مت لا بنجاستن، کیف مت فقط، نه این که ما علم اجمالی داشتیم به یک نجاست هر جوری که، نه به علم اجمالی از اول مقید علم من به اون نجاستی که الناشئت من بگو قطرت دم، نه از خاطری که باول بایش اصابت کرده یا بچه آمده دستش رو زده یا سگ آمده ولوخ کرده، نه فقط نجاستی که از اول اون نجاست مقیده به چی؟ به ناشئت عنت دم، من به همچون نجاست علم و همچون نجاستی که ناشی از قطره دم شده حتما در یکی از این دوتا کاسه معینن فی علم الله ر افتاده. یک و یترتب علی ذلک، مترتب میشود بر این صورت که تردد از ماست و در واقع اون نجس معلوم معینه که کدام از این دو تا کاسه است، انه اذا حصل علم تفصیلی، وقتی علم تفصیلی پیدا کردم به نجاست اناء معین، اون وقت به نجاست یکی به کاسه شرقی به اناء معین من الاناءین. خب این علم تفصیلی به نجاست کاسه شرقی، این نجاست کاسه شرقی کدوم نجاست؟ این اگر همون نجاستی بود، قطره دمی بود، اول ملتفت نشدم به کدومش افتاد علم، بعد فحص کردم بررسی کردم دیدم که رنگ کاسه شرقی، اینجا علم تفصیلی پیدا میکنم که اون قطره‌ای که اون وقت افتاده بوده فقط توی کاسه، خب اینجا با این علم تفصیلی علم اجمالی از بین رفت یا نه؟ جای شکی نیست که علم اجمالی یقینا از بین رفته. اینا این معین من الان، فإن کان هذا العلم التفصیلی به نفس سبب العلم الاجمالی، به عین همون سببی که علم اجمالی از اون سبب پیدا شده بود، این علم تفصیلی هم از اون سبب پیدا شده. سبب علم اجمالی چی بود آقا؟ قطره دم. الان که علم به تفصیلی به نجاست کاسه شرقی پیدا کردم، این سبب این علم تفصیلی چیه؟ همون قطره، همون قطره دم. این اگر بود خب معلومه، به ان علمت تفصیلا، علم پیدا کردی تفصیلا به ان القطره، همون قطره ای که یه لحظه قبل افتاده بود که اول متوجه نشدم با کدامش بوده، الان متوجه شدم که قد سقطت هنا، قد سقطت در این کاسه شرقی. و در اینجا معلومه هنا ان حل العلم الاجمالی بالعلم تفصیلی، کاسه شرقی میشه نجیس معلوم تفصیلی، اجتناب ازش واجبه. کاسه غربی میشه شک بدوی، درش اصالت و طهاره جاری میشه. به ان القدر قد سقطت هنا، قد سقطت هنا ان حل العلم الاجمالی بالعلم تفصیلی و انهدم الرکن الثانی، منهدم شد رکن دوم از علم اجمالی. رکن دوم منجزیت علم اجمالی چی بود آقا؟ این که علم از جامعه سرایت به فرد نکنه، اینجا سرایت به فرد کرد. اذ یکون من النحو الاول من الانحاء الاربعه المتقدمه، در اون رکن ثانی ما چهار نحوه خوانده، ما گفتیم ببین در این چهار نحوه در کدومایش علم اجمالی منحل می شود، در کدومایش علم اجمالی منحل نمی شود. نحو اولی که یقینا علم اجمالی منحل بود همین صورت بود که سبب علم اجمالی ما با سبب علم تفصیلی ما شیء واحده. اول همون سبب علم اجمالی شده بود، بعد از فحص زیاد و قرائن به دست آمد تبدیل شد به علم. بگو هی بوری کلی من النحو الاول من النحو الاربعه المتقدمه عند الحديث عن ذلك الركن، وقتی که ما این رکن دوم را اونجا بیان میکردیم. و ان کان هذا العلم التفصيلي بسبب اخر، اما اگر علم تفصیلی به سبب دیگر، آقا اون علم اجمالی ما سببش قطره دم بود، بعد یک قطره باولم ریخت نه دم، قطره دم 10 دقیقه جلوتر ریخته بود، بعدش یک قطره باولم ریخت، منتها قطره باول را دیدیم توی کاسه شرقی افتاد. این علم تفصیلی به نجاست کاسه بگو شرقی، آیا این سبب انحلال علم اجمالی می شود یا نه؟ بگو ابدا سبب انحلال علم اجمالی نمی شود، برای اینکه من هم علم اجمالی دارم به نجاست دمی، احد هما نجس به نجاست دمی، و از این طرف علم تفصیلی دارم که کاسه شرقی نجسه به نجاست ای باریکن دولی نه باولی ها. بله جایی باولی چی گفتی؟ کما اذا رأیت قطرة اخرى، قطره اخرى رو باول معنا کنید بهتره ها، قطره دیگری از دم، نگو قطره دیگری از دم، بگو قطرتن منال با تسقط فی الاناء المعین، که افتاد در اناء شرقی. در این صورت معلومه که لم ینحل العلم الاجمالی بالعلم بگو تفصیلی، لان المعلوم تفصیلی ليس مصداقا للمعلوم الاجمالی، معلوم تفصیلی که نجاست کاسه شرقی باشد این مصداق علم اجمالی نیست، برای اینکه علم اجمالی نجاست چی دمیه هست، و حالا که این نجاست نجاست بولیه هست نه دولیه. لیس مصداق للمعلوم الاجمالی لینطبق علیه، تا معلوم بالاجمال منطبق شد بر این کاسه شرقی. و یسری علم من الجامع الى الفرد بخصوصی، و سرایت کند علم از جامع، علم به نجاست دمی از جامع که احدهما باشد، سرایت به خصوصی کاسه شرقی کنه. اینجوری نیست، ملتفت شدین یا آقا؟ و کذالک الامر اذا شک فی ان سبب العلم تفصیلی هو نفس تلک القطره او غیرها. و همچنین در این صورت بله علم تفصیلی پیدا کردم که این نجاست چیز کاسه شرقی نجیس شده، منتها احتمال دادم که شاید سبب نجاستش همون قطره دم باشد، و احتمالم هست نه که نجاست این تفصیلیش سببش یه چیز دیگه باشه، هو نفس تلک القطره او غیره، حیث لا یحرز احراز نشده در این هنگام کون المعلوم تفصیلی این نجاست شرقی مصداق باشد برای همون قطره نجاست دمیه، لعل این نجاست نجاست دمیه بگو نباشه، اون دمیه ای که از اون قطره ناشی شده بود شاید اون نباشه، بعد یک نجاست دیگری آمده آره شده روی کاسه شرقی. و یدخل فی النحو الثالث، و داخل میشه در نحو سوم از انهای اربعه المتقدمه، وقتی که ما حدیث راندیم از این رکنه ساری، اونجا نگفتیم چهار نحوه است، در بعض انها علم اجمالی منحل می شود، در بعض انها علم اجمالی منحل نمی شود، این از نحوه چهارم شد. و مثال ثانی، خب این هذا کله در جایی بود که علم معلوم بالاجمال ما در واقع تعین دارد، ولی در پیش ما تعین ندارد، اون قطره دم از بالا ریخ نفهمیدیم توی کاسه شرقی ره یا توی کاسه غربی. اما قسم دوم که حتی فی علم الله معلوم نیست که در کدوم کاسه ریخته، یعنی از خداوند متعال هم سوال بشد کدامش نجسه، خداوند متعال چی میفرماید آقا؟ گیر کرد آقا. و مثال ثانی اینه، ای ثانی کدوم آقا؟ میگه ای ما کانت، اون جایی که نسبت سبب علم اجمالی در اون مورد الى الاطراف متساویه باشد، در مثال اول نسبتش به اطراف متساویه نبود، اون قطره دم اگر در کاسه شرقی واقع شده خب نسبت فقط به کاسه شرقی داره، نسبت به کاسه غربی نسبتی اصلا بگو دیگه نداره. و اگر در کاسه غربی واقع شده نسبتی که دارد چی آقا؟ غربی داره، با کاسه شرقی اصلا ارتباطی نداره. اما در این قسم دوم اینجوری نیست، بلکه نسبت به هر دو مساویه. یحصل علم اجمالی بنجاست احد الاناءات التي هي في معرض استعمال الكافر او الكلب لمجرد استبعاد ان يمر زمان طويل بدون ان يستعمل بعضها، فإن هذا الاستبعاد نسبته إلى الأطراف على نحو واحد، ويترتب على ذلك أنه لا يصلح أن يكون قيدا مخصصا للمعلوم الإجمالي. خیلی مثل که چیز آقا بحث مشکل شده ها، بخوانیم یا نخوانیم؟ خب میخوانیم، اشکال نداره. بله مثال دوم، اون جایی که نسبت علم اجمالی در اون مورد به سوی اطراف متساوی باشه اینجوری ها، ان یحصل علم اجمالی برای بنده، ها حاصل شده علم اجمالی به نجاست احد الاناءات التي هي في معرض استعمال بگو کافر در معرض استعمال کافره یا در معرض استعمال کلبه لمجرد استبعاد این منشأ و سبب این علم من چیه که علم پیدا کردم لمجرد استبعاد ان یمر زمان طویل بگذرد زمان طولانی بدون ان یستعمل بعضها بدون اینکه این کافر هیچ کدوم را استعمال نکنه. مثلا اصل مثالش از این قبیل آقا خوب توجه کن، 10 تا کاسه یک سال پهلوی یک کافر هست، یک سال این 10 تا کاسه توی خانهش هست. خب من اینجا علم اجمالی پیدا میکنم که حداقل در این یک سال یه دانش رو کافر استعمال کرده، همون یه دانش پس نجس شده، ولذا علم اجمالی پیدا میکنم به نجاست یکی از این 10 تا یا حالا 10 تا فرض نکو 2 تا فرض کو تا مطلب بگو روشن تر میشه. 2 تا کاسه یک سال پهلوی کافره، کاسه شرقی و کاسه غربی. خب من در اثر این که مدتی طولانی پهلوی کافر مانده علم پیدا میکنم که در این طولی یک سال خواه یه دانه ای از این دوتا را اگر هر دو را نکرده حداقل بگو یه دانه را استعمال کرده. اینجا سبب علم اجمالی من چی آقا؟ طول زمانی که این دوتا کاسه پهلوی بگو کافر مانده. خب نسبت این یک سال پهلوی کافر بودن نسبت این یک سال با کاسه شرقی و کاسه غربی علا حد و بران که هم کاسه شرقی یک سال مانده و هم کاسه غربی، هر دو تا نسبت علم اجمالی و هر دو علا حد واحده. از خداوند متعال سوال کنی خوب توجه کن که معلوم منی که علم اجمالی به نجاست احد و پیدا معلوم من کدومه بگو. در علم خدا معلوم نیست که معلوم من کدوم، برای اینکه معلوم من از اول بی تعین آمده به خلاف اون صورت اولی معلوم نجاست دمیه، چون اون قطره واقع شده در یکی سبب این علم به نجاست وقوع قطره بود، وقوع قطره در یکی، اما اینجا مدت یک سال ماندن سبب علم اجمالی. مدت یک سال کدامش مانده آقا؟ یکیش مانده یا هر دو مانده؟ سبب نسبت این سبب به هر دو تا کاسه علا حد واحده. این معنایش این نیست که خداوند نمیدانه کدومش را استعمال کرده، خداوند میدانه، ولی معلوم بالعلم الاجمالی من کدومیشه اینا تعیین نشده، نه در علم الله و نه پیش من. اینه میگیم که نسبتش علا حد بگو واحده. و یترتب علی ذلک و مترتب میشه بر این معنا انه لا یصلح ان یکون قیدا مخصصا للمعلوم الاجمالی، این که قید مخصصی باشد برای معلوم اجمالی. و علیه فاذا حصل العلم تفصیلی بنجاست اناء معین، اگر علم تفصیلی حاصل شد بنجاست اناء معین، اون کاسه شرقی یقین پیدا کردیم که این کافر استعمال کرده بوده، ان حل العلم الاجمالی حتما لانهدام الركن ثانی، این علم اجمالی که روی جامع بود خانه ها به فرد سرایت کرد. و ذلك لان المعلوم التفصيلي مصداق للمعلوم الاجمالی، همین علم تفصیلی که این کافر استعمال کرده این همون مصداقی همونه که یک سال پیشه کافر مانده بوده، ها مصداق للمعلوم الاجمالی جزما، حيث لم يتخصص المعلوم الاجمالی، تخصص پیدا نکرده معلوم اجمالی به قید بگو زائد. و معه یسری العلم من الجامع الى الفرد، و اگر چنانچه معلوم بالاجمال قید زائد نداشت اینجا خانه علم از جامع به فرد سرایت میکنه. در اون قبلا اینا رو مفصل خوانده بودیم ها، مثلا یه وقتی یقین دارم انسانی توی مسجده، بعد علم تفصیلی پیدا کردم که زید توی مسجد، اینجا علم اجمالی ما به انسان منحل میشد به وجود زید، برای اینکه معلوم بالاجمال ما مجرد انسان قید زائد نداره و زیدم یقینا مصداقه بگو دیگه. یه وقتی است که نه معلوم بالاجمال ما قید زائد داره. قید زائدش اینه که میگم علم اجمالی دارم که انسان طویلی در مسجده، بعد علم تفصیلی پیدا کردم که زید توی مسجده. اینجا بله و احتمال میدهم که زیدم طویل باشه مصداق اون معلومی بله، و احتمال میدهم که زید طویل نباشد، کل قصیر فتنتون باشد مثلا، و اون وقت یقین ندارم که مصداق معلومی بالاجمال، لذا علم اجمالی منحل نمیشه. بعد ثم معه يسري العلم من الجامع الى الفتح ويدخل في النحو الثاني، داخل میشه در نحو دوم، از انحاء اربعه المتقدمه، از اون انحاء اربعه متقدمه عند الحديث، از رکن ثانی که دیگه گفتیم در نحو اول منحل میشه، در نحو دوم هم منحل میشه، در نحو سوم گفتیم منحل نمیشه، در نحو چهارم هم گفتیم منحل نمیشه، این داخل نحو دوم میشود. یعنی در این صورت هم علم اجمالی منحل میشود. خب نتیجه چی شد آقا؟ و فی کل حالت یثبت فیها الانحلال، در هر حالتی که ثابت شد درش انحلال، یجب ان یکون المعلوم التفصیلی والمعلوم الاجمالی متحدین فی الزمان، متحد در زمان باشد. و اما اذا کان المعلوم التفصیلی متأخرا زمانا فلا انحلال للعلم الاجمالی حقیقتا لعدم کون المعلوم التفصیلی حین اذن مصداقا للمعلوم اجمالی. مثلا ساعت 11 یک قطره دم واقع شد روی یکی از اینها، خب اینجا علم اجمالی پیدا کردم که یکی از این دو تا کاسه نجیسه. بعد ساعت 2 بعد از ظهرم یک قطره دیگر آمد افتاد توی کاسه شرقی، خب اینجا قطعا اون علم اجمالی منحل نشد، برای اینکه این نجاستی تفصیلی 4 ساعت بعد از نجاست اجمالی پیدا شده. هیچ به او چه ارتباطی داره؟ بگو گفته میتونی که این نجاست مصداقی همون نجاست قبلیه؟ نه، این نجاست نجاست بعدیه آقا. فلا انحلال العلم اجمالی حقیقتا لعدم کون المعلوم تفصیلی، این نجاست ساعت 2 حین اذن این نمیشه مصداق برای معلوم اجمالی ساعت 11. ولا یشترط فی الانحلال الحقیقی و انهدام رکن ثانی، و شرط نیست در انحلال حقیقی و منهدم شدن رکن دوم که علم از جامعه به فرد سرایت کنه، التعاصر بین نفس العلمین، تعاصر و هم عصر بودن بین دوتا علم لازم نیست، بلکه دوتا معلوم زمانش واحد باشه، نه دوتا علم. مثلا ساعت 11 یک قطره افتاد، نفهمیدم توی کاسه شرقیه یا کاسه غربی، اینجا علم اجمالی کی پیدا شده؟ بگو ساعت 11. و نجاست اجمالی کی پیدا شده؟ اونم ساعت هم زمان معلوم ساعت 11 که نجاست باشه، و هم زمان علم. بعد ساعت 2 علم تفصیلی پیدا کردم که کاسه شرقی نجسه، مون تا کدوم نجسه؟ نجس ساعت 11 نه نجس ساعت 2. اینجا دیدیم که معلومین یعنی نجاست تفصیلی و نجاست اجمالی زمان هر دو تا کیه؟ ساعت 11. بینما علمین یکی زمانی ساعت 11 بود، یکی زمانی ساعت 2. اینجا همین علم بعدی هم که پیدا شد، تفصیلا علم پیدا کردم که کاسه شرقی از ساعت 11 نجس بوده، نه اینکه الان نجس شده، میگم از ساعت، اینجا علم اجمالی منحل میشود. بله و اینجا بون انحلال ایضا اذا اهرز کون معلومه مصداقا للمعلوم بالاجمال، لان مجرد تأخر العلم تفصیلی مع احراز المصداقیت نجس، همون نجس ساعت 11 و احراز شده مصداقیت، لا یمنع عن سرایان عن سرایت العلم قهرا من الجامع الى الخصوصیه و هو معنى الانحلال. تا اینجا انحلال حقیقی بود، از روز شنبه انشالله به بعد انحلال حکمی را بررسی میکنیم، ببینیم که انحلال حکمی درسته یا نادرست.